بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب پنجم محرم 1403 هیئت آل الله.
در شب‌های گذشته نکاتی خدمت شما عزیزان عرضه داشته شد که یک مرور اجمالی داشته باشیم و بحث امشب رو مطرح کنیم. عرض شد که سار در ادبیات عرب چند معنا داره که ما گفتیم ما سه شاخه معنایی برای اون در نظر میگیریم. معنای دوم که خونخواه بود سه لایه ازش برداشتیم و در معنای اول که سار به معنای خون بود سه وجه شبه براش در نظر گرفتیم: یک حرکت، دو حرارت و سه حیات. درود بر شما. خب و بعد ورود پیدا کردیم به این مبحث که وقتی ما در مورد خداوند قائل به این گونه عبارات می شویم از این عبارات تعبیر به چه می کنند؟ آقا احسن بر شما، صفات اخباری و صفات خبری. خب امشب باید خیلی دقت بفهم. عبارات این چنینی در قرآن فراوان است، مثلا و جا ربک، خدا آمد. خب خدا اگر بخواد بیاد باید پا داشته باشه یا با یه وسیله‌ای بیاد و باید یه جایی نباشه، یه جایی باشه که بیاد اون جایی که نبود که این اتفاق بیفته. و جا ربک، این آیه قرآن، در حالی که خداوند آیا پا داره؟ آیا میشود جایی باشه که خدا نباشه؟ پس باید ببینیم که منظور از این حرف چیست که تأویل میکنیم. اولین تأویل این بود که خداوند نماینده‌ای در زمین داره، خلیفه‌ای داره. خلیفه به معنای جانشین است، نه به معنای جایگزین. بعضی‌ها فکر کردن خلیفه جایگزینه، مثلا مسیحیت کاتولیک مثلا اینطور فکر کرد، پروتستان مثلا اینطور فکر کرد، ارتودکس حالا اینطور نه ولی تقریبا همین فکر رو کرده، بعضی از فرقه های اهل سنت هم همین فکر رو کردن. به منظور آیه نپرداختن و نفهمیدن و نرسیدن، ظاهر آیه رو گفتن. تا اینجاش درست شد؟ حالا اگر ما خواستیم پس بگیم مصداقش، مصداق این حرف روی زمین کیست؟ ید الله مصداقش کیست؟ آقا ولی خدا، امام معصوم که در زمانهای پیامبران بودن که انسان کامل بودن و بعد اهل بیت معصومین. اینا انسان کاملن، اینا نماینده خدا در زمینن، اینا کارگزار خدا در زمینن، اینها اختیار دارن و تجهیز هم شدن و عالم هستن به حدود الهی، به قوانین عالم، به مقررات آفرینش. حالا اگر ما گفتیم که ما در زیارت نامه داریم که السلام علیک یا عین الله ناظره، وقتی میبینیم عین الله مصداقش امیر مؤمنانه، پس دیگه اینجا میفهمیم سار الله هم، چون اگر عین اللهی باشه سار اللهی هم هست دیگه، اذن اللهی هم هست دیگه، پس ید الله هم تکلیفش روشن میشه. تا اینجاش درست شد؟ و عرض شد که حتی اگر این خون ریخته هم نمیشد باز هم میتوان به حسین ابن علی گفت سار الله، چون خونه خود. ولی اگر به معنای خونخواه بگیریم دیگه نمیتونیم این حرفو بزنیم، یعنی اذن الله سار الله، دیگه نمیشه گفتیم معناش خونخواهیه. خونخواهی برای اول بود، برای دوم شد خون. و عرض شد که هر پیامبری به زبان مردم قومش نازل میشود. حالا من از شما یک سوال میکنم و این نکته میگم، اول نکته رو میگم. احادیث اهل بیت و آیات قرآن کریم در هر موضوعی که مطرح می شود یا مطالعه می کنید یا می شنوید مثل یک پازل می مونه. این احادیث می تونه دست هر کسی بیفته. این که این پازل ها چطور جانمایی بشه و در نهایت چه تصویری به ما بده، این کار یک آدم فقیه، یعنی فهمیده دینه، یعنی مسلط به مبانی دینه، یعنی دارای عقل و تجربه کافیه، یعنی جامع و شرایطه، اون میفهمه منظور این آیه چی بوده. شما به اندازه خودت میفهمی، منم به اندازه خودم میتونم بفهمم با اون شروطی که اون شبهای اولیه بیان کردیم، درست؟ حالا الان شما بهتر این روایت رو پازل شجاع نمایی میکنید، روایت داریم، کیفم میکنید، اما چون الان میفهمید بیشتر کیف میکنید. در روایت داریم که امام سجاد، موسی بن جعفر وقتی صدقه میدادن یا انفاق میکردن دست خودشون رو میبوسیدن. شاید اگر آدم حکمتش رو ندونه بگه یعنی چه. اول از این که دلیلش اینه، این دست چیست آقا؟ این ید الله هست. دوماً وقتی از خود موسی بن جعفر سوال کردن، فرمود این دست قبل از این که به دست سائل برسه به دست خدا میرسه، چون المسکین و رسول الله، خدا فرستاده. خب حالا سار الله رو دیگه چطوری واکاوی کنیم؟ مورد دوم، تقرب انسان کامل به ذات اقدس الهی سبب می شود این گونه عبارات در موردش به کار بره. شما جوونا امشب که رفتید منزل، من این عبارت رو بهتون میگم، اول حدیث سرچ کنید پیدا میکنید، لی مع الله وقتون، بقیهش هم نمیخونم، برید پیدا کنید سرچ بکنید. در مورد این شاید صدها نظریه از طرف عرفا بیان شده. پیامبر میفرماید لی مع الله وقتون، من یه اوقاتی با خدا دارم که هیچ ملک مقربی، هیچ کس نمیتونه اونجا بیاد، یعنی به جهت اون مقام. وقتی جبرائیل هم باهاش میره تا یه جایی میره، حتی جبرائیل که سید ملائکه است دیگه نمیره، یعنی نمیکشه، یعنی مقامش دیگه از اونجا بیشتر نیست. که سعدی گفته چی آقا؟ چون دیوان سعدی رو حفظ هستید من میپرسم، میخوام با هم دیگه بخونیم. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. شما میخواید مثلا وزیر رو ببینید، تا یه جایی شما رو راه میدن، از یه جایی دیگه راه نمیدن، اما یه وزیر دیگه که بیاد اونجا راهش میدن. حالا وزیر میخواد رئیس جمهور رو ببینه همینطور، رئیس جمهور رهبر رو همینطور، و این مقام میخواد، رسیدن به اهل بیت هم مقام میخواد. اما اهل بیت یه مقاماتی دارن که هیچ کس به اونها نمیرسه. خب این حرف تا اینجاش درست، لیم الله وقت. بعد این تقرب اینها به ذات خدا انقدر زیاده، قاب قوسین او ادنا دنوون وقت را باب کل علی الاعلا، انقدر این خونه به خدا نزدیکن، مثل شما که با یه نفر فوق العاده نزدیکی میگی چی؟ میگی ما گوشت و خونمون از همه. نمیگید؟ میگید دیگه. میگید ما اگر مثلا مثال دی منظور داره، گوشت هم بخوریم، مثلا پوست هم بکنیم، نه هم چی هم استخون هم دیگر دور نمیریزیم، این جون منه، این روح منه. این عبارت نشان دهنده تقرب اهل بیت به ویژه سید الشهدا به ذات اقدس الهی است که او رو نفس مطمئنه خواندن. در روایات داریم که زیاد نمیشه برای عموم خوند، چون ممکنه نکشن، ممکنه تحمل نکنن، لا یحتمل. فرمود عاشورا سید و شهدا رو خود خدا قبض روح کرد. حرفی آقا نمیشه فکر کرد. خب و اقرب هم منزلت هم منک و اخص هم زلفتن لدک، اینا خیلی نزدیکن، لذا میگه این خون خداست. این به جهته. دوم، اینجا از اون مقامات ویژه اهل بیت یه پله میایم پایین. من یه طلبه ای از قوم، از دوستان قدیم من به من زنگ زد، گفت یه تصویری از شما انتشار داده شده، شما یه حرف بسیار غلطی گفتی، خیلی اولش به من توپید و اینا. و شما گفتی ما میتونیم سار الله بشیم. گفتم خب ببین، اول از این که شما در فضای رسانه باید بدونی تو 30 ثانیه خیلی حرفا رو نمیشه زد، و من تو منبر کامل توضیح دادم، حالا چون یک سال گذشته برای شما توضیح میدم. شما امشب منزل رفتید سرچ بکنید، پیدا بکنید، پژوهش کنید این حدیث رو، حدیث قرب فرائض و قرب نوافل. در این حدیث من نقل به معنا می کنم. خداوند در حدیث قدسی می فرماید بنده نه سید الشهدا نه امیر مؤمنان، این راه برای همه بازه. این بنده من می تواند با اهتمام به حدود الهی کلی و حدود اعضا و جواره، ببین این چشمی حدودی داره دیگه، یه چیزایی رو ببینی سایی رو نبینه، به خاطر خدا، به خاطر تکامل، این دست یه حدودی داره دیگه، یه چیزایی رو دست بزنی سایی دست نزنه، به هر کسی دست نده، به بعضی دست بده، یه چیزایی رو بده، یه چیزایی رو نگیره. این پا، پایی که در طریق وفا کند می رود، آن پای پایدار به زنجیر بسته به، دستی که دست خلق نگیرد شکسته به. این پا هر جایی نباید بره دیگه، درسته؟ این فکر به هر چیزی نباید مشغول بشه، درسته؟ اگر یه انسانی عقال عقلانیت زد به فکرش، به دستش، به جسمش، به جانش، به اندیشش، به انگیزش، به این گونه مسائل، خدا می‌فرماید او میتونه به جایی برسه که بشود دست او دست من، چشم او چشم من، گوش او گوش من. از اون طلبه سوال کردم، گفتم اینا فقط مختصه، تو که اصول خوندی دیگه، مختصه به دست و گوش و پاس یا اینا بیان مصداقه؟ گو بیان مصداقه. گفتم چطور میشه بنده ای رو خدا بگه اگر رعایت بکنه دستش دست من بشه، خونش خون من نشه؟ چشمش چشم من بشه، خونش خون من نشه؟ قلبش قلب من بشه، خونش خون من نشه؟ خب منم عرض کردم یه مقام سارالهی برای سید و شهداست، ما نمیدونیم کجاست، اما این قرب فرائض و قرب نوافل برای همه است، یعنی راه برای همه این مردمی که اینجا نشستن بازه. اینا میتونن دستشون دست خدا بشه چون خدا گفته. من توقیفی حرف میزنم، از خودم نمیگم. چشمشون چشم خدا بشه، گوششون گوش خدا بشه. خب حالا شما بگید خونشون هم خون خدا بشه، پس هر کسی میتواند به میزان خودش سار الله بشه. حالا اون طلبه بعدن به من یه پیامک داد چند تا مثلا. این مسئله بسیار مهمیه که ما جایگاه خودمون رو در بحث عرفانی بدانیم. حالا اگر کسی اینجا اومد، این راهکار برای ما بازه که ما الهی بشیم. الهی شدیم چشممون. برادرزاده سید الشهدا اومد خواستگاری دختر امام حسین، سکینه به قول عربا و سکینه به فارسی، که از سکون آرامش میاد، وگرنه نامش فاطمه است. این لقبی که سید الشهدا بر او گذاشت. بانوی منزل، سکاندار آرامش منزله، نباشه نمیدونه کیه و نمیدونه باید چه کار بکنه و چه کار نکنه. زن با شوکتی که دارد فی ذاته در وجود خودش میتواند مرد رو مسحور خودش بکنه، اما اگر اول جایگاهش رو بشناسه، دوم روش داشته باشه. ایشون اسمش فاطمه است چون دختر امام حسینه و امام حسین فرمود 1000 تا دختر خدا به من بده اسم همهشون فاطمه است. لقبش چی آقا؟ سکینه یا سکینه، چون ایشون آرامه و آرامش میده. حالا اومده خواستگاری، ببینید این حرف برای 1400 سال قبله. آقا سید الشهدا آسیب شناسی میکنه، همکفی رو میسنجه، مثل مشاوره قبل از ازدواج. میفرماید تو عزیز منی، پسر حسن برادر منی، نور چشم منی، ولی تو با سکینه نمیتونی زندگی کنی. چرا؟ چون کانت او استقراق داره فی ذات الله. سوال از شما میکنم، سکینه معصومه؟ امامه؟ پس تحت تربیت مکتب سالار شهیدان رسیده به مقامی که غرق در خداست. یه مساق دیگه بیارم، گرچه گریه آوره ولی پسندیده است. این شیعتی ان ما شربتم یا مهما شربتمو، خب شما میدانید صدا بخواد تولید بشه حنجره میخواد، این صوت بیاد بالا ارتعاش ایجاد بشه، بیاد تو فضای دهان بخوره به سق شما، به زبان شما، به دندان شما، هر فدا بشه. نفس این از کجا تامین میشه؟ از این دیافراگ. وقتی سکینه رفته تو گودال اینو شنیده. خب بدنی که دیافراگ نداره از گلو بریده است. آخه این صوت، صوت الهی است، صوت ملکوتی است. کی میتونه بشنوه؟ خیلی اونجا واسطه بودن، هیچ کس نقل نکرده. مأموریت میده به این سکینه که گوش شده اذن الله. میگه شیعتی ما ان شربتم، نکنه آب بخوری یاد من نکنی. خب حالا این سکینه که قطعا معصوم نیست، ما هیچ نسی نداریم که بگه ایشون هم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها است، ولی تحت تربیت مکتب سالار شهیدان این گوش ملکوتی، سامعه ملکوتی فعال شده. حالا از چه راهی؟ قرب فرائض، قرب نوافل، نشنیده آن چیزی که نباید بشنوه و شنیده آن چیزی که باید بشنوه. رفته رفته استغراق پیدا کرده در ذات الهی، از حلقوم بریده برای شما پیغام آورده. و بعداً عرض میکنم که این پیغام باید سرلوحه والدینی باشه که میخوان فرزند تربیت بکنن. از یه جای بسیار قشنگی سید الشهدا با گلوی بریده، از قشنگترین جای روانشناسی تربیتی برای بچه هاتون استفاده کرده، یه راهکار داده که بعدن اگه زنده باشم تو فاطمیه میگم. شما یکی از لذت بخشترین جاهای زندگیتون اینی که تشنه باشید همون موقعی که آب میخورید. ببین از کجا دینو شروع میکنه، از خوشگلیش. کجا تو گودال قتلگاه چه حرفی میزنه؟ میگه به این شیعیان من بگو، به این پدر مادرها یاد بده، بگو این بچه هاتونو میخواین بیارین تو وادی امام حسین، نقطه گذاری کنید، از نقطه کوچک شروع کنید، گام بردارید، بندازیشون تو دل جریان. کوچکترین نقطه کجاست؟ اینکه آب می نوشن. خیلی لحظه قشنگیه. وقتی آب می نوشی سیراب میشی، گواراست دیگه، کیف میکنه آدم. ببین لیوان که آدم میاره پایین وقتی آتش داره میگه آخی، میگه همین آخیو بکن یا حسین. داشتیش بابا؟ از یه جای بسیار زیبا و قشنگ، کجا آقا؟ تو گودال قتلگاه. حالا سوال میکنم، من بعضی موقع به دوستان میگم جلسات رو بیشتر از این جدی بگیرید. نمیگیرن خیلی ها، الان تو همین جمع من میبینم کمکاری ها رو میبینم. خب هر کسی آزاده، ولی اینو بدونید هر کسی تو جلسه یه ثانیه خواست کمکاری بکنه، این حرف من یادش بیاد، یه حرف من یادش بیاد. تو اینجا نشستی، کولرم داره میزنه، همه اینجا تلاش کردن که شرایطی برای شما فراهم باشه. یعنی من اومدم قدم زدم دیدم این موکتا سفته، یه هزینه سنگینی انداختم گردن دوستان، گفتم زیرش چیزی بذارین عزادارای امام حسین اذیت نشن، درسته؟ ولی سر امام حسین تو گودال بریدم فکر توه. شیعتی ما ان شربت ما اعذب فذکرونی. همیشه این به ذهنت بیاد، بگی من اگر بخوام یه جایی برای امام حسین کمش بذارم، او تو گودال به فکر من بود. از یه جای خوبی برای تربیت شروع میکنه، میگه بچه‌تون آب خورد خیلی خوشش میاد، خیلی آدم آب که میخوره، میگه این آخیه رو بکن فدای لب عطشانت. نمیدونم شما دقت میکنید دیگه، عاشقای امام حسین اینجوری هم. ماه رمضان خدا میفرماید به آدم ها سطح پایین، به اول راه ها میفرماید این گرسنگی و تشنگی تو رو یاد گرسنگی تشنگی قیامت بندازه. عاشقای امام حسین میگن نه، ما از اون عبور کردیم. تشنگی ماه رمضان ما رو یاد تشنگی ابا عبدالله میندازه. فلذا فدای شما اولین ذکر پس از افطارم به فدای لبت شان حسین. که عرض میکنم اون مأموریت رو که میده به سکینه سلام الله علیها در اون شرایط به فکر شماست. نمیگه خود سکینه، میگه به شیعتی، شیعیان من. بعد پدر میتونه از اینجا نقطه گذاری کنه، شروع کنه برای تربیت فرزند. از یه جای خوشگل یه خوشگل دیگه هم بعدش بیاره. میگه چی؟ میگه او سمعتم به قریبن. اگه یه جای آدم قریب دیدی به بچت بگو یاد من سید الشهدا بیفته. اگر تو یاد سید الشهدا بیفتی اینجا درس داره. هیچ وقت اون غریبو نمیتونی رها بکنی. مردانگی میکنی پاش وامیستی، زنانگی میکنی پاش وامیستی، زندان درش میاری، گرفتار کمکش میکنی. این مکتب امام حسین اینه دیگه، گریه میکنیم که به اینجا برسیم. بعدش چی؟ او شهیدن. شهیدم دیدی بدون این شهیدی که در راه خدا کشته شده به من امام حسین تأسی کرده، از من اثر پذیرفته. و ادامه شعر که حالا انشالله عمری باقی بمونید براتون توضیح خواهم داد. مسئله سوم پس چی شد؟ یک، صفات خبریه. دو، تقرب به ذات اقدس الهی، قرب نوافل، قرب فرائض. سه، وحدت معنوی. ببین وقتی شما میگی کلهم نورون واحد و خودشون هم فرمودن کلنا نورون واحد، یعنی اینا از یک آبشخور، از یک سرچشمه نشأت میگیرن. بله، این کتاب حماسه حسینیه، بفرمایید، نه خیر ببخشید، حماسه و عرفان آیت الله جوادی رو بخونن دوستان. اونجا میفرماید هر معصومی برای اینی که امام بشود یه حد نصاب دارد. خب یه فرقایی بین سید الشهدا شاید امام جواد باشه. مردم شاید فکر کنن مثلا بله خصائص الحسینیه خیلی زیاده. آقای جوادی آملی میفهمید یه حد نصابی برای امامت داریم، اما در برخی از خصیصه ها برخی از ائمه بالاترن از حد نصاب. این به جای خود محفوظ. اما وقتی پیامبر این حرفو میزنه، این حرف که از روی احساس نیست، ناظر به مقام وحدت حسین منی. خب خیلی جالبه، حسین منی، حسین از منه، این که طبیعیه. من پیغمبر چطوری از حسینم، این جالبه. حالا جالبه بدانید همین روایت به این صورت آمده، علیان منی و انا من علی. به صورت دیگری آمده حسنون منی. درست شو؟ حالا به صورت دیگری آمده فاطمتو بزعتون منی. یعنی فرقی بین اینا از حیث مقام معنوی ولایت نیست. تا اینجاش درست؟ وقتی انسان دارای چنین مقامی است، انسان کامل، این گونه عبارات به او تعلق میگیرد. بحث تزریق مثلا دیدید شما در روایت، در روایت آمده، در ادعیه هم تکرار شده مثل دعای ندبه لحمک. خب ببینم ادات تشبیه داشت؟ بله، ادات تشبیه داشت. لحمک که لحمی، لحمو که لحمی، خون اون مانند خون منه نه، گوشت اون مانند گوشت منه نه، گوشت او کل گوشت منه نه، گوشت او، خون او، جان او، مقام او، مقام منه. و بالعکس و دمو که دمی، نه که دمی. تعبیر سار الله و خون خدا و مسئله جریان خون، سه تا وجه شبه رو ما براش در نظر گرفتیم: حرکت، حرارت، حیات. البته یک مورد دیگه هم من به نظرم رسید، اینجا جاش نیست، بحث رنگ. در روایات فراوان ما داریم که پس از شهادت سید الشهدا آسمان سرخ شد. باران قرمز بارید. مثلا یه شخصی تو این کتاب اقناع اللائم، این کتاب رو همینطوری نذاری رو تاخچتون. خواهشم اینه، این کتاب همین امشب رفتید دوباره باز کنید، از فصل سوم به بعد این روایات توش فراوان آمده. زن پیر زنها زمان امام صادقه، میگه من نوجوان بودم یه 40 روزی لب دیوارهای کاگلی خونمون قرمز میشد، بارون که میومد قرمز میشد، من نمیدونستم چه خبره. بعدهای چیزایی شنیدم. رنگم میشه مطرح کرد که این رایت قرمز و مثلا اینها که حالا یه بحثی باشه، هنرمندا باشن، شعرا باشن، اونا باشن، گرافیستا باشن، اونجا بهتر میشه مطرح کرد. اینو میبندیم میذاریم کنار، به اولی یعنی حرکت میپردازیم، منتها قبلش صلوات محمدی. خب از اینجا به بعد بیشتر دقت کنید. ببینید خدای سبحان از زمان اینکه آفرینش رو در وجود آورد، یک ثانیه چیه؟ کمتر از ثانیه کل قوافل وجودی قرار ندارن. از زمانی که ما رمزون چی گفتم؟ از زمانی که خلقت از نقطه صفر آغاز شد، شما بگید انا لله، آمدیم تا 100 و چند درجه؟ 80 درجه. اینجا پایین ترین درجه، همینجا که الان توش نشستید، خیلی منازل رو طی کردیم. شما ها عرض میکنم، همه تون فرقی نداره، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. شما فکر کردی که قبل خبری نبوده ها؟ خب خیلی آزاد این هر طور میخوام فکر کنید، مشکل نداره. اما اونایی که پی بردن به این مسائل میگن من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، یعنی دنیا. خب ما چندان اختیاری تا اینجا نداشتیم. یک سرگذشت و پیشینه بسیار درازدامنی داره انسان طبق تعالیم اسلامی، منازلی رو گذرونده، یک ثانیه هم نمیتواند بایسته، امکان نداره. هیچ کس، نه شما، هیچ شیعی، هیچ ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای نیست در آفرینش که یک لحظه سکون داشته باشد. یعنی شما دل هر ذره را که بشکافی، آقایونی که فیزیک میدونن، شیمی میدونن، میدونن که این بساط تو دل الکترون و نوترون هم هست، این بیقراری هست. میگی نه، شما پولدارترین آدم روی کره زمین رو بیار، قویترین ورزشکارا رو بیار، بالاترین مقامات سیاسی رو بیار، بگید همه تون به هم دست به دست هم بدید، یه ثانیه نگذارید زمان در شما اثر کنه. خیلی انسان در این مسئله ضعیفه. نه ضعیف، اصلا کاری نیست. حرکت انواع و اقسام داره، از اول شروع میشه و تا آخرم ادامه داره. یه بار دیگه من میگم، اینو میگن قوس نزول، انا لله تا اینجا و انا الیه. احسن بر شما، ما یه مسیری اومدیم، سرگذشت ماست، یه مسیر رو باید بریم، سرنوشت ماست. در مدتی که در دنیا هستیم ما یه کار میتونیم بکنیم، سختی و سیر و سرعت این مراحل رو کمتر کنیم و سلام. این تمام کاری که ما میتونیم توی دنیا بکنیم همین. شما در ماه رمضان خواندید یا من خلق اشیاء من العدم، این که حافظ میگه رهرو منزل عشقی موزه سرحد عدم، یا من خلق الاشیاء من العدم. اینجا یه تشبیهی براتون نوشتم، الان میخونم. میگه خدا از عدم به وجود آورد، اومدیم تا اینجا، الان یه خورده اختیار به ما داده، یه راهی هم به ما داده، یه سری برنامه هم به ما داده به نام دین، یه سری الگو و اسوه معرفی کرده که به اینا اقتدا بکنیم در کلیات و اصول این مقررات جهان آفرینش، تا مگر بتوانیم این سیر رو تغییر بدیم. اینجا اختیار داریم که نحوه این سیر رو، کیفیت این سیر رو، سرعت این سیر رو ما درش با اعمالمون دخل و تصرف بکنیم. یه نمونه بگم یه نفر اومد پیش امام صادق، منظور قرآن رو نفهمیده بود، ظاهر قرآن رو حفظ بود، گفت آقا یه جا میفرمایید که روزهای سرای دیگر 1000 ساله، این آیش، یه جا میفرمایید 50,000 منکن، میگید 50,000 ساله. خب ما تکلیف چی آخه؟ آقا فرمود که اگر قرآن رو بفهمی تناقض درش نیست، ولی باید بفهمی. گفت خب حالا بگید که ما بفهمیم. آقا فرمود این ناظر یک به مراحل است، منازل است که این زمان بندی فرق میکنه، دو ناظر به عامل است، به فاعل است که 3 شب راجبش حرف زدیم. آقا اینو فرمود، فرمود شما این وضعیتی که الان داری، نقل به معنا میکنم، شما اون سائل که اومده بود سوال پرسیده بود، شما همون 50,000 سالی، اما این آقایی که داره نماز میخونه، این آقای زراره، ایشون میدونی این روزاش چقدر میگذره؟ که صلات مکتوبه، به اندازه 2 رکعت نماز. 50,000 سال شد به اندازه 2 رکعت نماز. برای کی؟ برای آدمی مثل زراره که سختی ها رو اینجا بر خودش کشیده، بال پرواز گرفته، این منازل رو راحت طی میکنه. و الا من مثل من که هنوز اینجا دلم گیره و اگر بخوام برم اون دنیا با خدا دشمن میشم، که 50,000 سال باید هر روزمو سر کنم. و انا الى ربک المنتهى. ببین، یا من خلق الاشیاء من العدم شروع شده، برمیگردی به خدا، انا لله و انا الیه راجعون. آیات دایره رو در مورد آیات اشکال رو بحث کردم دیگه، آیات مثلث، آیات مربع، آیات بفرمایید. خب حالا برسیم به زمان. شما نمیتوانی کاری کنی زمان درت اثر کنه، فقط یه کار میتونی بکنی اگر عاقل و دانا باشی، این که زمان که تنها سرمایه توست، فقط تبدیلش به احسن بکنی. و الا تو امام زمان نیستی، زمان بر تو سلطه دارد. زمان چی آقا؟ زمان از چی منشق میشه؟ زمان از چی مشتق میشه؟ کی میتونه بگه؟ بله، درود بر شما. زمان از حرکت میاد دیگه، اگر حرکت نباشه ما فاصله 2 نقطه رو چجوری میتونیم بسنجیم؟ حرکت زمین یعنی حرکت وضعی، حرکت کهکشانها، حرکت کل خلقت باعث میشود ما امروز اینجاییم، فردا اینجا نیستیم. امروز مثلا 20 سال و 2 روزمونه، فردا 20 سال و 3 روزمونه. پس جهان در حرکته، زمانم که سنجیده میشه بر اساس حرکته. این حرکت شامل حال همه میشه. آقا جون میخوام طولانی نشه، ببین، لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. شما آدم بد میتونیم بهش بگیم پیر نشو؟ میتونیم بگیم نمیر؟ میتونیم بگیم نرو مرحله بعد؟ همه میمیرن. همه یعنی چی؟ یعنی همه، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. ببینید، بریم تو 300-400 بیت شعر امشب دیگه تا صبح بخونیم. معشوق حسن مطلق اگر نیست ما سوا، یک سر به سوی کعبه عشقش روانه چیست؟ خب نمیشه نریم که میبرندمان. فقط ما یه کار میتونیم بکنیم، یه جوری زندگی بکنیم که خودمون 2 قدم بریم، حرکت بکنیم که سیر اون طرفمون رو چیکار کنیم آقا؟ سبکتر کنیم. نشه اونجا از بغل هم دیگه رد شیم، آقا سلام علیکم، بریم دل ما رو آتیش بزنی شما رد شی بریم. بگم مثلا فلانی، آقا هوا ما هم داشته باش، ما این ها براتون سخنرانی کردیم، بگی آقا شما خودت بلیط نداری، من نمیتونم ببرمت. این جا افتاد؟ اگه جا افتاد همه صلوات بفرستن. خب حالا سوال، وقتی میگیم سار، سار الله، یه سوال، منظورش خون ایستا و راکده یا خون در جریانه؟ درود بر شما. و الا خون ایستا در بدن میت هم هست، درسته؟ نیستا؟ در بدن میت خون نیست؟ خون مادامی که در حرکته، یه نکته اساسی، حرکت می آفرینه. ایستاد، حرکتم می ایسته. تا اینجا درسته؟ حالا میخوام من یک روش خاصی رو امشب تو منبر بگم، تیز هوشا می گیرن. در روایت آمده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. در جای دیگری آمده مصباح هدن و سفینه نجاتن، الف و لام نداره. در جای دیگری آمده مصباح هادن ایزن، درست؟ یک بار من با شما مرور کنم رمزگشاییشو به اندیشه شریف شما بسپارم. چند تا کد میدم بهتون. یک، کشتی، مصباح هدا و سفینه نجات، کشتی. حرکت، دنیا، حسین. کشتی، حرکت، دنیا، حسین. این تو ذهنتون باشه، ببینید چی میخوام بگم. عرض کردیم که اومدیم رسیدیم به کجا؟ به این دنیا. این دنیا رو یه تشبیهی ازش داره امام کاظم علیه السلام. الامام الکاظم علیه السلام ان لقمان قال لابنه، لقمان به پسرش گفت یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. دنیا بحر بسیار ژرفی است، دریای ژرفی است. خب ای بسا عالم، دانشمندی که تو این دریا غرق شده. چه تشبیهیه؟ ببینید من این کم راجع به این تشبیه حرف بزنم. گاهی شما میری دریا، در حاشیه دریا قدم میزنی، سلفی میگیری، عکس میگیری، لذت میبری، غافلی از این که این ساحل صخره ای است و ناگهان زیر پای تو خالی میشه و تو بیچاره میشی. تو این دنیا این اتفاق الان میفته. خیلی از ما یه کارهایی میکنیم، خیلی لذت میبریم، کیف میکنیم، پوز میدیم، یه دفعه زیر پامون خالی میشه. این اتفاق زیاد میفته. این یک. گاهی به دریا میزنیم، میریم یه جایی از دریا، یک دفعه دریا طوفانی میشه. این اتفاق میفته. ملوانها، کشتیبانها میگن دریا خوییه، مودیه. الان خوبه، 10 دقیقه بعد یه دفعه طوفانی میشه. اتفاق زیاد افتاده، شما میدانید. اون شخصی که رفته وسطش چون دوراندیشی نداشته هلاک شده. مثل برخی که مثلا زندگی بهشون رو میکنه، میرن غرق در دنیا میشن، چون بحرون عمیقه دیگه. دریا طوفانی میشه، مشکلات بهشون حجمه وارد میکنه، نمیتونه بیاد بیرون. این آدم تو ساحل بود نجات پیدا میکرد، ولی وسط دریا نمیتونه بیاد. گاهی موج دریا به گونه‌ای میشه که تشخیص بینایی شناگر تخمین رو اشتباه میزنه. کیا دریا شنا کردید؟ نمیدونم چقدر شنا کردید. یه بار این آقای امیر آقا، من نمیذارم، من با دوستان که میرم دریا، اون موقع ها خودم هم خب، ولی الان نمیذارم، رفت توی آب یه مقداری، رفت خیلی قشنگ، خیلی خوب. وقتی داشت برمیگشت، فاصله رو نمیتونست درست تخمین بزنه. یکی از این دوستان تو جلسه فهمید که این داره غرق میشه، ولی این متوجه نبود که داره غرق میشه و زد به دل آب و نجاتش داد. این تخمین فاصله با ساحل رو امواج دریا تو دید و شکست تو به هم میزنه. بسیاری از ما تو دنیا میریم آقا نرو میگه لذت بخش، خوبه، حالشو میبرم، لذت میبرم، میره میخواد برگرده، دیگه نمیتونه. میگه آقا این فلانی از جلسه رفته، چرا دیگه بر نمیگرده؟ حواسش نیست که تو دنیا رفته، حالا میخواد برگرده، نمیتونه برگرده. گاهی هم بهت بگم شکل موج به گونه ای میشه که تلاش تو رو برای برگشت شما بگید خونسا میکنه. بپرسید از اینایی که کار شنا میکنن دیگه. تا اینجاش درست؟ گاهی گرداب در دنیا هست. ان الدنیا بحر عمیق. گرداب آقا میدونید چیه که؟ خب باریکالله. باد شابکه کی میدونه چیه؟ من مریض اومده پیشم، انقدر رفت دکتر، انقدر دارو خورده، دیوانه شده، یعنی روانی شده. بعد تو طب ما میگیم اول یه 30-40 تا سوال بکن، شغلش چیه، چیکار کرده، پدر مادرش چیکارن، باید بپرسی. در نهایت فهمیدم که شغل این ملوانی بوده و این دوچار باد شابکه شده. اینو دنیا باد شابکه داره. باد شابکه اول کاری که میکنه بینایی، بفرمایید، شنوایی تو رو دوچار اختلال میکنه. در دل تو دلهوره میندازه. ببینید چقدر تشبیه قشنگیه. ان دنیا بحر عمیق. میخوام رد شم. تو این دنیا اگر رفتی، دوراندیشی نداشتی، ظاهرش دلفریب بود برای تو، مهارت و آزمودگی نداشتی، غریق نجاتی نداشتی، رفتی، دل سپردی، چیکار میکنه آقا؟ غرق میکنه. یعنی چی؟ آقا علمت میگم. خیلی جالبه. من اینو خودم بهش رسیدم. دریا میگیره آدم رو، یعنی دنیا آدم رو میگیره، آبروشو میگیره، جونشو ازش گرفت، چیکار میکنه آقا؟ رهاش میکنه یا ساحل؟ میخوام آیه قرآن براتون بخونم، ببینید چقدر این کتاب بوسیدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل البحر، فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا. میره جلوتر. فالیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلف که آیتا و ان کثیرا من الناس ان آیاتهی لغافلو. فرمایید این فرعون اومد جلوی ما ایستاد، طغیان کرد، بفرمایید که سرکشی کرد، آدم کش، جنایت کرد، رفت توی دریا، ما جنازهشو گرفتیم. فالیوم ننجی که، آبروش رفت، بی‌حیثیت شد، نجاتش دادیم. دریا توفش کرد بیرون. برای چی؟ آیتن، به خاطر اینکه نشانه ای بشه که مردم بدونن عمر اسد کجاست. 5000 کتاب تا حالا در مورد سید الشهدا نوشته شده. کی پیروز میدان بود؟ 30 میلیون زائر تو 10 روز. کی پیروز میدان کی بود؟ پیروزی خون بر شمشیر یعنی چه؟ عمر اسد یه هدفی داشت از جنگ، ملک ری بود، رسید. سید الشهدا یه هدفی داشت، حفظ دین، رسید. کی پیروزه؟ ولی زمان امام سجاد که برگشت، همه که مثل شما نبودن. یه نفر اومد تو اون شرایط تیکه بندازه. یبن رسول الله لمن غالب. کی پیروز شد؟ کربلا کی پیروز شد؟ آ فرمود اجازه بده وقت نماز بشه، اذان اقامه بگم، ببین کی پیروز شد. ما دنبال اون چیزی که بودیم رسیدیم. ما میخواستیم نام خدا، نام رسول خدا، نام امیرمونان باشه، هست، ما اونو حفظ کردیم. اون میخواست ملک ری باشه، یزید رو چجوری کشت؟ چی شد جریان یزید؟ چقدر طول کشید؟ 3 سال، 38 سال کلن عمر. بعدم که مختار اومد قبر رو پس گرفتی، جنازه رد خاکستر تو قبر. اون حکومت عریض و طویل یزید. عمر اسد گرفتیم، دنیا گرفتش، توفش کرد، آبروشو گرفت، حیثیت شد. ما هم باید حواسمون باشه عمر اسد درونمون فعال بشه، دنیا ما رو میگیره، توف میکنه. ببخش من عبارتو میگم، میخوام جا بیفته، به ویژه برای نوجوانا. یزید چی شد آقا؟ مروانه ها چی شدن؟ مروان با اون بفرمایید عرض و طول حکومتش، زنش متکار گذاشت رو سرش، نشست روش، انقدر دست و پا زد تا مرد. یکی اینجوری میمیره، یکی تو گودال قتلگاه میگه به شیعیان من پیغام برسون بگو این کارو بکن. میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا. حالا سوال، مخلص کلام، میخوام برگردم جیگرتون حال بیاد. این دنیا که بحر عمیقه نابود میکنه، آبرو رو میبره، بعد توف میکنه بیرون، چی میتونه ما رو از این گرداب نجات بده؟ سفینتون نجات. یا ما رسیدیم به این دنیا دیگه. خب صحبت بر سر این است، چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. حسین نوح این امت. سوال بعدی، این کشتی در این بحر عمیق ایستاده، لنگر انداخته یا در حرکته؟ درود بر شما. حالا رمزگشایی کنیم دوباره. حسین، کشتی، دریا، حرکت. بیشتر نیاز به توضیح داره؟ سوال بعدی اینه، اگر شما بخوای به کشتی برسی، کشتی واستاده که تو بهش برسی؟ سار الله، اینجا حرکتو از تو میخواد که تو خودتو به کشتی رسوندی، امنیتت با حسین. اما تا کشتی با کی آقا؟ ببینید دقت بفرمایید نکته رو. به امام صادق گفت آقا مگه قیامت شما شفاعت شیعیان نمی کنی؟ فرمود من الان بحثم قیامت نیست، انی اتخوف علیکم البرزخ، من برای برزخ شما خیلی میترسم. رسیدن تا کشتی امام حسین حرکت میخواد. کجا بهتر اینجاست برای حرکت؟ کی برای حرکت خیلی فضای مناسبیه؟ محرم. حرکت کرد. اصلا این جلسه یه حرکت ظاهری داره، دست میاد بالا، سینه میزنی، شور میزنی، یه حرکت باطنی داره. سوال بعدی، چه لزومی داره ما به این کشتی امام حسین بپیوندیم؟ امام صادق جواب میدن، این جواب بشنوید مست بشید. کلنا سفن النجات، ما هممون سفینه نجاتیم، حرف امام صادق، چون کلنا نور واحد. ولکن سفینه جدی الحسین اوسع، وسیع تره، و فی لجج البحار، تو این انواج سهمگین این دریای ژرف دنیا اسرع، خیلی سریع میره، خیلی سریع میره. سوال اینجاست که ما باید خودمون رو با حرکتی که با اختیار میکنیم در همین ایام برسانیم به این سفینه نجات، بعد دیگه او سکانداره. پس باید حرکت کرد، چون این کشتی راکت نیست آقا. همه صحابه سید الشهدا قطعاً و یقیناً برای این که به قافله سعادت بپیوندن یه حرکتایی کردن. رسیدن به امام حسین، امام حسین سکانداری کرد، اونا رو رسوند به جایی که امروز همه ما میگیم السلام علیکم و علی الارواح التي حلت بفنائک. این کار چی میخواد آقا؟ توفیق میخواد، دعا میخواد، همت میخواد، آشنایی با مکتب سید و شهدا رو میخواد. این ببین این مسئله است، اینو من یه دقیقه باید توضیح بدم. ببین تو کشتی امام حسین نشستن یعنی با فرهنگ امام حسین بودن، یعنی در مواجهه با خانواده تو بدونی نظر امام حسین چیست، اونجوری عمل کنی. در کسب و کار شما باید بدانی نظر امام حسین چیست، اونجوری عمل. در رعایت نماز و روزه نظر امام حسین علیه السلام رو بدونی، اونطوری رعایت بکنی. در آمدن هیئت، در مواجهه با فلان مشکل، در مواجهه با رفیق دوستت، تو بدونی نظر امام حسین اگه الان اینجا واسطه بود چیست؟ خب کم هم که روایت از ایشون نداریم. این یعنی کشتی امام حسین. کسی سوار بر این کشتی شد، در این دریای مواج با این امواج سهمگین غرق نمیشه، بعدم دیگه توفش نمیکنه. خب کلام آخر، خور چی کار کرده آقا؟ خور حرکت کرده از خودش. ببینید، کنده از یه سری آدم، کنده از یه سری چیزا، حرکت کرده. در روایت داریم شبرون وجب، شبر در عربی، در روایت داریم یه وجب بیای سمت خدا، ده وجب خدا میاد. و ان راه الیک قریب المسافه، اینجوری راه کوتاه میشه. راه کوتاه نیست، برای بعضی خیلی طولانیه، ولی تو که یه قدم میری ده قدم میاد. خب راه کوتاه میشه دیگه. میفرماید تو یه قدم بری سمت امام حسین، او ده قدم میاد. او یه قدمه رو ولی باید بری، یه چیزی رو انشاءالله باید زیر پامون بذاری، یه تغییری بکنی. اگه مثلا سر زنمون داد کشیدیم، یا تو خونه کم حوصله، بریم همین امشب حلالیت بطلب. زنه از همسرش همینطور، فرزنده از بابای همینطور، زندگی ها رو شیرین کنیم با جلسات امام حسین. خور چی کار کرد آقا؟ حرکت کرد. ببین، روزی که هور با اهل بیت وارد کربلا شدن، دوم محرمه. در این چند روز، مثلا یک هفته 8 روز تا روز عاشورا، این هر روز حرکت کرده، ولی حرکت بسیار سریعی کرده، رسیده به کشتی نجات. اونجا دیگه امام حسین رو میبره. یک فاصله ایست 7-8-10 روزه، حرکتی است که هر ریاهی را هر حسینی کند. زهیر کیست آقا؟ زهیر کسی که فاصله فیزیکیش با امام حسین چیزی نیست، با هم دیگه منزل میزنن یه جاهایی. باید حرکت میکرد، این اقیانوسی که بینشون فاصله بود رو حرکت میکرد، میرسید به کشتی امام حسین. السلام علیک یا سار الله، حرکت ها. خب آقا میخوام برم. ای بابا، این همه زحمت کشیدی، پول، خونه، فلان، کارگر، تجارت. گفت عزم تو علی صحبت الحسین، عزمم و جزم کردم حرکت کنم برم بپیوندم به کشتی نجات. دیر نیست آقا، یادتون باشه آدمه 65 ساله روز عاشورا حلم ناصر اومده، حرکت کرده. ما نباید فکرمون بی حرکت باشه. امروز اون با فردا اون باید فرق کنه. اندیشمون نباید دوچار رکود باشه. باید برای روز به روز برنامه داشته باشید. باید برای زندگی هدف داشته باشید. کلام آخر چیه؟ کلام آخر اینه، وقتی شما به کشتی امام حسین، یعنی فرهنگ امام حسین میپیوندی، به مکتب امام حسین عضویت پیدا میکنی، اینجا تو فقط دستاویز نداری. ما فقط یاد گرفتیم هر جا گرفتار میشیم دست توسل به دامن اینا میزنیم. خوب، در کنار دستاویز باید دستاورد داشت از این مکتب. دستاویز یه چیزه، دستاورد یه چیزه. کسی که پیوسته به سید الشهدا، دستاورد باید داشته باشه، باید مفید باشه برای خانواده، برای بچه هاش، برای نسل بعد، برای جامعه، مایه سرافرازی باشه، فعال باشه. اینش فقط گفته بشه خیلی جالبه. این شبا کاروان امام حسین داره میره، ما میتوانیم با این زار زدنامون، با این ناله زدنهامون از ته قلبمون، با تمام وجودمون صدامونو برسونیم به این قافله سالار که آقا ما هم داریم پشت سرت میدویم. مثلا دلیل این همه سینه زدن و زار زدن همینه، یه عنایتی، یه نگاهی، ما هم داریم میایم. اولین کار این که آدم از خواب غفلت بیدار شه، یعنی برسه به اینجا که من باید حرکت کنم، این اولیشه. دوم آشنا بشه با مکتب حسین ابن علی، با نظرات جناب سالار شهیدان. سوم دعا کنه، حرکت کنه، پای انگیزه و اراده، همت کنه بگی یا علی. در قرآن آمده ففر رو الالله انی لکم منه نذیر، فرار کنید به دامان خدا. گفتیم این آیات یه مصداق زمینی داره، لذا این فرمود پیش امام جواد، گفت آقا ففر رو الالله، من میخوام به خدا فرار کنم. خب خدا کجاست که من فرار کنم؟ فرمود فر رو الالحسین، خلیفه خداست دیگه. برای رفتن به پیش حسین ابن علی آقا حرکت میخواد. اگه امشب یه حرکتی کردی، فردا یه حرکتی کردی، یه قدم به کاروان نزدیکتر شدی، یک گام به کشتی نجات نزدیکتر شدی. پس السلام علیک یا سار الله هم فهمیدیم چی شد.